داستان شب‌های روشن نوشته فئودور داستایفسکی، ترجمه دکتر قاسم کبیری، اجرا گیتی مهدوی. اجرای این اثر رو تقدیم می‌کنم به روان‌های روشنی که شب‌های روشن رو می‌بینن، به اونهایی که نهنگ وجودشون رو اقیانوسی باید به وسعت دنیا. شب‌های روشن. در پاورقی در توضیح شب‌های روشن اینطور آمده که در اوایل تابستان در منطقه قطب شمال هوا مانند غروب مهالودی روشن است. این شب‌ها را شب‌های روشن یا سفید گویند. شب زیبایی بود خواننده عزیز، شبی که فقط هنگام جوانی قادر به درک آن هستیم. آسمان چنان صاف و پرستاره بود که با نگاه کردن به آن بی اختیار از خود می پرسیدی چطور این مردم بدخلق و لاوبالی در زیر چنین آسمانی زندگی می کنند؟ خواننده مهربان، این سؤال در خور روزگاران جوانی است، اما خدا کند شما سالها زحمت این سؤال را بر خود هموار کنید. تمام آن شب را طبق عادت روزمره همیشگی خود جز درباره هوسرانی مردم و ترش روی آنان فکری نکردم. حتی فردای آن شب نیز گرفتار افکار مالی خولیایی بودم. یک مرتبه دریافتم که همگان مرا ترک کرده و تنهای تنهایم. همه مرا از خود رانده بودند. اما بد نیست از خود بپرسم راستی این همه کس که بودند؟ برای اینکه 8 سال است در پترزبورگ زندگی می کنم و دوستی پیدا نکردم که درباره او حرف بزنم. اما راستی دوستی یعنی چه؟ مگر نه من با همه مردم پترزبورگ آشنا هستم. و آن روز دیدم که همگی بار سفر بسته و به یه لاغ حرکت کردن. یک مرتبه دریافتم که بی کس و تنهایم. از تنهایی وحشت داشتم. 3 روز تمام در یأس و اندوهی عمیق بی هدف و سرگردان بودم. خودم هم نمی دانم چرا در این حالت بودم. تصمیم گرفتم به خیابان نوسکی یا به پارک یا به بالای سد بروم و بیهوده پرسه بزنم. هر جا که رفتم کسی را ندیدم، زیرا 1 سال بود من مردم را بیشتر در همین جا ملاقات می کردم. البته آنها مرا نمی شناختند، اما تقریبا شکل ظاهری آنها را می شناختم و در غم و شادیشان شریک بودم. 1 روز تقریبا همین ساعت بود که در فونتانکا دورا دور با پیرمردی آشنا شدم. او چهره‌ای متفکر و افسرده داشت. هنگامی که او را دیدم دست چپش را به عادت سخنرانان حرکت می داد و در دست راستش یک عصای گره‌دار سرطلایی دیده می شد. او هم مرا دیده و علاقه‌ای به من پیدا کرده بود. مطمئنم اگر روزی در ساعت مقرر در همان نقطه فونتانکا مرا نمی دید متأثر می شد. خیلی مایل بودیم به هم سلام کنیم، مخصوصا وقتی که کاملا سرحال بودیم. 2 روز که همدیگر را نمی دیدیم تا به هم می رسیدیم دستمان را برای سلام به کلاهمان می بردیم، اما فوری خود را جمع و جور می کردیم و از پهلوی هم رد می شدیم. من با ساختمان ها هم آشنا هستم. موقعی که به طرف پایین خیابان قدم می زنم مثل اینکه آنها هم به سوی من هجوم می آورند. پنجره ها به من خیره می شوند، گویا هر کدام می خواهند بگویند سلام، حال شما چطوره؟ حال من خیلی خوبه. یک اشکوبه دیگر به من اضافه خواهد شد، شاید فردا تعمیر کنن. و یا شاید هر کدام میخواهند بگویند همین روزها نزدیک بود آتش بگیرم، چقدر ترسیدم. و از همین حرف ها. دوست دلخواه من بین آنهاست، مثل اینکه یکی از آنها احتیاج مبرمی به بازسازی دارد، به همین دلیل هر روز سری به آن میزنم مبادا آسیبی ببینند. خدا حفظش کند. اما هرگز فراموش نمی کنم که به سر آن ساختمان زیبا و دوست داشتنی رنگ پریده سنگی که با آن شیرینی به من لبخند می زد و با آن شیوه مضحک به همسایه زشت دیوار به دیوار خود می خندید و من هر موقع از آنجا می گذشتم غرق در شادی می شدم چه آمد. هفته گذشته وقتی از خیابان عبور می کردم ناگهان فریاد تذر و آمیزی شنیدم. آخ، دارن به من رنگ زرد می زنن. به دوستم نظر افکندم. وحشی ها چیزی از آن باقی نگذاشته بودن، نه از ستون ها و نه از کتیبه هایش. درست مثل یک قناری سراپا زرد رنگ شده بود، مثل آدمی که مرض یرقان گرفته باشد. تا امروز جرأت نکردم به رفیق تغییر شکل داده‌ای که به رنگ چینی ها در آمده سری بزنم. بنابراین شما خواننده عزیز حال می دانید که من چطور با تمام پترزبورگ آشنا هستم. قبلا گفتم احساس اندوه می کردم. این حالت 3 روز قبل از آن که علت آن را بدانم طول کشید. در بیرون از این ناراحت بودم که این یکی آنجاست، آن یکی پیدایش نیست، به سر آن یکی چه آمده، و به همین ترتیب در خانه نیز آرام نداشتم. 2 روز متوالی تمام هوش و حواسم متوجه این بود که اتاق نازنین من چه عیبی کرده، چرا دیگر مثل گذشته از من استقبال نمی کند. نگاه های حیران بر روی دیوارهای سرد سبز رنگ و سقف پر از کارتونک آن که ماتریونا عمدن می گذاشت جمع شود بال می کشید. به تمام اساسه اتاق نظر می انداختم. هر صندلی را با چشم خیال امتحان می کردم. اگر وضع قرار گرفتن یکی از صندلی ها با روز دیگر فرق داشت، فکر می کردم شاید آنجا بدبختی و مرارت ریشه دوانده است. آرامش را از دست می دادم. از پنجره به بیرون نگاه می کردم. اما علت ناراحتی من در خارج از خانه هم نبود. بارها فکرم به اینجا می رسید که ماتریونا را بخواهم و او را به خاطر تارنکبوت های سقف و نامنظمی همیشگی اتاق حسابی تنبیه کنم، ولی او فقط با تعجب نگاهی به من می کرد و بدون اینکه کلمه ای بر زبان بیاورد از اتاق خارج می شد و کارتونک ها تا امروز هم به همان شکل باقی ماندند. بالاخره امروز فهمیدم چرا اینطور شدم، چرا همه مردم شهر مرا ترک کرده و تنهایم گذاشتند. از گفتن این عبارت بازاری مرا ببخشید، اما راستش از عبارت پردازی عاجزم. بله، همه مردم پترزبورگ به یلاق رفته بودند یا می رفتند. هر آقای محترمی که سر و وضعی مرتب کرده بود که بعد از مدتی کار و خستگی به یلاق برود، به نظر من آدم قابل احترامی بود. هر کس از خیابان می گذشت نگاه مخصوصی به آبرین می افکند، نگاهی خاص که به هر کس می فهماند آقایان ما می رویم، همین 1-2 ساعت مهمان شما هستیم. وقتی در کوچه‌ای که من زندگی می کنم پنجره ای را انگشتانی بلورین باز می کرد و دختر جوانی از پنجره سرش را بیرون می آورد و گل فروش را صدا می زد، با خود می گفتم هرگز این دختر زیبا نمی خواهد این گلها را برای نگهداری در خانه خود بخرد، بلکه شاید می خواهد اینها را با خود به یلاق ببرد. از نظر ظاهر حالا دیگر می توانم تشخیص بدهم که هر کدام از این مسافرین کجا اقامت خواهند کرد. آنهایی که اهل کامنی و جزایر آپتکارسکی یا از مردم پیترهاف هستند، از دیگران به واسطه رفتار شایسته و لباسهای تابستانی مناسب و درشکه‌های تر و تمیزی که آنها را به شهر می آورد ممتازند. ساکنین پاراگولوف و نقاط دیگر اطراف این منطقه برخوردشان عاقلانه و متین است و مردم جزیره کرستوسکی نیز مردمی شاد و سرحال هستند. هنگامی که عرابه‌ای می‌بینم که عرابه چی هدایت آن را در دست گرفته و داخل عرابه پر از میز و صندلی و چیزهای دیگر است و آهسته آهسته راه می‌رود و خدمتکاری در کمال دقت اسباب‌های اربابش را مراقبت می‌کند، یا وقتی زورق‌های را بر روی رود نووا یا از فونتانکا به طرف رود گرنایا یا جزایر دیگر در حرکت می‌بینم، صد بار در نظرم بزرگتر جلوه می‌کند. به نظرم می‌رسد که تمام شهر کوچ کرده و من باقی ماندم. فکر می‌کردم حتی پترزبورگ هم در معرض تهدید تنها ماندن قرار گرفته بود. از این رو شرمنده و غمگین می شدم. آخر چرا برای من هیچ جایی که در آن پناهنده شوم وجود ندارد؟ خودم را آماده کرده بودم که با هر گاری یا هر آقای محترمی که درشگهی کرایه کرده بود بروم. اما هیچ کس، بله هیچ کس از من دعوتی نکرد. مثل اینکه اصلا فراموش شده بودم. در چشم همه مردم بیگانه بودم. آنقدر قدم زدم و دور رفتم که تحمل و شکیبایی را از دست دادم. یک مرتبه احساس خوشحالی کردم، مثل کسی که از زنجیر خانه فرار کرده باشد. در کشتزارهای پر از سبز قدم نهادم. احساس دیگری به من دست داد و خود با تمام وجود به این موضوع آگاه بودم که بار سنگینی از روی قلبم برداشته می شد. تمام آنهایی که از کنار من می گذشتند، نگاه‌هایشان دوستانه بود. نزدیک بود به من سلام کنند، مثل اینکه از چیزی خوشحالند، و هر کدام سیگاری بر لب داشتند. تا آن موقع این گونه احساس شادی نکرده بودم، مثل اینکه خودم را در ایتالیا در جایگاه قهرمانان یافته بودم. آنقدر طبیعت زیبا بود که حیران مانده بودم چرا هوای شهر تا این حد افسرده و خفقان آور بود. در این حال در برخوردم با طبیعت قدرت عجیبی به من دست داد. هنگام فرارسیدن بهار در پترزبورگ، دهکده ها وضع جالب و غیرقابل وصفی دارند. طبیعت یک باره تمام قدرتش را نشان می دهد. بله، تمام قدرتی که خداوند در شاخ و برگ درهم و گلهای زیبا به آنها عطا می کند. در این حال یک مرتبه به یاد دختر مریض مسلولی که اغلب مردم به خاطر دلسوزی به امثال او سری می زنند افتادم. یادم آمد که چطور ناگهان زیبایی خیره کنندهی که هر کس را مبهوت خود می ساخت پیدا می کرد و آنچنان زیبا می شد که شخص بی اختیار از خود می پرسید چه قدرت این چشم ها را با چنین گرمی به درخشش وامی دارد؟ کدام قدرت به این گونه های بی رنگ رنگ می بخشد؟ چه چیز در این قیافه ظریف این چنین اشتیاقی به وجود می آورد؟ چرا این سینه و پستان این گونه تند بالا و پایین می رود؟ و راستی چه قدرتی این چنین توانایی و حیات و زیبایی در چهره این دختر مفلوک به وجود آورده و او را واداشته است که چنین تبسمی ها که از امیدواری و قهقهی مملو از شادی داشته باشد؟ آن وقت شخص به اطراف خود نگاه می کند تا دلیلی بر این حالت پیدا کند و بالاخره حدس می زند. اما ساعتها می گذرد و احتمال می رود فردا که باز او را ملاقات کند، همان نگاه های غم‌زده و بی‌حال، همان گونه های رنگ پریده، همان رفتار محجوبانه و حتی حالت پشیمانی و ای بسا که رد پای تأثیرات و غضب‌های در حال احتضار را برای فقط مدتی کوتاه و موقتی ببیند و احساس تأثیر کند که گل‌های بی‌دوام زیبایی چرا به آن زودی پرپر شده و چرا حتی این وقت را نداشته است که به او علاقمند شود. شما هر چه می‌خواهید بگویید، اما شب‌های من بهتر از روزهای من بود و این واقعی است که آن شب به وقوع پیوست. وقتی که به شهر برگشتم خیلی دیر شده بود. زنگ ساعت دیواری ساعت 10 را اعلام کرد. راهم از طرف قنات بود. بله، منظورم همان جایی است که در این موقع شب حتی پرنده هم پر نمی‌زند. قدم می‌زدم و با خود آواز می‌خواندم. بله، همیشه وقتی شادمانم با این خیال که این روش همه مردم خوشحال است که دوست و رفیقی برای شرکت دادن در شادی خود ندارند، با خود آهنگی را زمزمه می کردم و در این حال واقعه غیر منتظره ای رخ داد. در فاصله بین من و نرده های کنار جوی زنی ایستاده بود، ظاهراً روی نرده ها خم شده و بر آب قنات نظر افکنده بود. کلاهی زرد رنگ و مانتوی ظریف و کوتاه سیاه رنگی بر دوش داشت. با خودم می گفتم زن جوانی است، حتما موهایش خرمایی رنگ است. وقتی که از کنارش گذشتم، نفسم را در سینه حبس کردم. قلبم به شدت می زد. از قرار معلوم صدای پایم را نشنیده بود، حرکتی نکرد. باز با خود گفتم عجیب است، حتما در افکاری عمیق فرو رفته. و در این هنگام در جای خود خشکم زد، مثل اینکه صدای خفه یه حق حق گریه ای را شنیدم. بله، اشتباه نکرده بودم، گریه می کرد و سخت هم گریه می کرد. خدای مهربان، قلبم فرو ریخت. در برابر زنها احساس شرم می کنم، اما این لحظه را استثنایی دیدم. برگشتم و چند قدم به سویش برداشتم. اگر اطلاع نداشتم که این علامت تعجب هزارها بار در نوبل‌های روسی از زبان جوانان خودساز تابع مد خارج نشده بود، فریاد می زدم خانوم. اما این آگاهی مرا از این کار باز داشت. وقتی که در ذهنم برای شروع به سخن دنبال لغت یا جمله‌ای می گشتم، دختر از گریه باز ایستاد و اطرافش نگاهی کرد. مژه‌هایش را پایین افکند، خودش را جمع کرد و در طول همان سنگچین کنار قنات به راه رفتن پرداخت. جرأت گذشتن از خیابان را نداشتم. قلبم مثل پرندهی محبوس در قفس بالا و پایین می رفت. ناگهان مردی با فراک که از نظر من قابل احترام بود، اما رفتارش اینگونه نشانه می داد، در همان پیاده رو جلوی دختر سبز شد. آن مرد وقتی که راه می رفت تلو تلو می خورد و خودش را کورمال کورمال در طول دیوار می کشان. دختر جوان به سرعت قدمهایش افزود و مثل تیری رها از چله کمان، یا مثل همه دخترهایی که می خواهند خود را از تعاقب مصون دارند، گذشت. اگر بخت من آن مرد را تحریک نمی کرد، هرگز به سرعت خود نمی افزود تا به دختر برسد. مثل باد دنبال دختر دوید. خیلی چابک بود، اما وقتی که داشت به او نزدیک می شد، دختر فریادی کشید و راستی خدا را شکر، بله خدا را شکر که عصای گردارم همراه هم بود. به سرعت خودم را به آن دو رساندم. در یک چشم برهم زدن آن مرد سمج فهمید موضوع از چه قرار است. خودش را در برابر زبان نفهمی عصای من تسلیم کرد. بدون اینکه کلمه ای از روی اعتراض به زبان بیاورد، عقب نشینی نمود و فقط وقتی که از او دور شده بودیم ناسزاهای زیاد نثار ما کرد. اما ما هرگز به آن حرف ها اهمیت ندادیم. با دختر جوان گفتم دستتان را به من بدهید. او جرأت نخواهد کرد که ما را تعقیب کند. به آرامی دستش را به من داد، ولی از شدت ترس و اضطراب همچنان می لرزید. آه آقای ناشناس، چقدر شما را دعا خواهم کرد. با نگاهی گذرا او را برانداز کردم. موهایش خرمایی تیره بود، درست حد زده بودم. رنگ سیاه مژه‌هایش هنوز هم معلوم نبود. از ترس چند لحظه پیش یا از آن غم قبلی از عشق تر بود. تبسمی امیدوار بر روی لبهایش نقش بست. او هم نگاهی دزدانه به من انداخت، کمی سرخ شد و سرش را به زیر افکند. راستی اگر مرا از خود نمی راندید، من زودتر به آنجا می رسیدم که اتفاقی نیفتد. اما من شما را نمی شناختم، فکر کردم شما هم... آیا حالا مرا می شناسید؟ ولی پیش از این هم بگویید ببینم چرا می لرزید؟ دختر زیبایی بود، خیلی باهوش بود، مثل اینکه لازمه زیبایی هوش زیاد است. جواب دادم خودتان حد زده اید. بله، از همون اول فهمیدید مخاطبتان چه کسی است. این درست که من از شما خجالت میکشم. من اقرار میکنم که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، به خصوص دقایقی پیش که آن مرد شما را ترسان سر از پا نمیشناختم. حالا هم فقط کمی میترسم، چون که برای من این جریان مثل رویاست. من هرگز در خواب هم این تصور را که روزی با زنی صحبت بکنم نکردم. نه، حقیقتا نه. علت لرزش دستهایم هم همین است، زیرا هرگز دستی چنین کوچک و زیبا دستهای مرا لمس نکرده است. من تنهای تنهایم، حتی نمیدانم چطور با زنها صحبت کنم. راستش در همین لحظه نیز مطمئن نیستم که چیز بدی نگفته باشم، اما خواهش میکنم اگر حرف احمقانه ای میزنم صادقانه به من بگویی. آه نه نه، برعکس. اما حالا که اصرار میکنید صادقانه صحبت کنم، باید بگویم که این کمرویی مورد پسند من است، و اگر بخواهید بیشتر مطمئن شوی خواهش میکنم مرا تا منزل همراهی کنید. نفسم از خوشحالی بند آمده بود. گفتم شما بدون شک باعث از بین بردن حس خجالت من خواهید شد و بعد از این خوابی را هم که دارم از دست خواهم داد. مزیت؟ چه مزیتی؟ این دیگر از شما بعید است. گفتم مرا ببخش که این حرف را زدم، یک لغزش زبانی بود، اما راستی فکر میکنی در موقعیتی مثل الان ممکن است من آرزو نداشته باشم که شما رو دوست داشته باشم؟ ها؟ خب بله، اما تو رو به خدا نسبت به من مهربان باشید. بله، من 26 سال دارم، اما هنوز هم کسی را نشناختم. بنابراین چطور ممکن است من زیرکانه و به جا صحبت کنم؟ اصلا برای شما بهتر است که همه را در طبق اخلاص در مقابلتان بگذارم. آخر من نمیتوانم در حالی که در قلبم قوقایی برپاست ساکت بمانم. آیا میتوانی فقط باور کنی که هرگز من زنی یا دوستی ندیدم و هرچه دیدم در رویا بوده است؟ بله، اگر کسی را در جایی ملاقات کردم فقط و فقط در خواب بوده است. من در خواب داستانهای کاملی دارم. آه، اگر فقط میدانستید که چند مرتبه من در دام چنین عشقهایی افتادم. اما چطور؟ با چه کسی؟ آخ، با هیچ کس، فقط خیالی، با هر کس در رویا دیدم. اما یک چیز دیگر، من چندین بار در خواب یک خانم اشرافی را ملاقات کردم، اما فقط به او میگفتم که تا به حال هیچ زنی مرا دوست نداشته است. به او میگفتم هیچ راهی برای آشنایی با زنی بلد نیستم و این وظیفه زنی چون اوست که درخواست و التماس مرد بیچارهی مثل مرا رد نکند. در ذهن من محجوبانه و با احترام با او صحبت میکردم و بالاخره تنها خواهشی که از او میکردم این بود که به من دو کلمه دلسوزانه، دو کلمه خواهرانه به من بگوید، و از او استدعا میکردم که به حرفهای من گوش دهد و حتی اگر خوشش میآید به من بخندد، ولی مرا ناامید نسازد و از گفتن آن دو کلمه خودداری نکند. اما چرا میخندید؟ خشمگین نشوید. راستش آنچه مرا به خنده وامی دارد این است که شما دشمن خودتان هستید، در حالی که اگر بکوشید موفق میشوید. زیرا اگر این صحنه حتی در کوچه و بازار هم اتفاق بیفتد، ممکن نیست هر زن احمق و بد اخلاقی هم که باشد از گفتن آن دو کلمه درخواستی شما خودداری کند. با این وصف چه می دانم؟ شاید شما را هم با یک دیوانه اشتباه کند. من یک طرف قضاوت کردم، زیرا تا حدی با روش زندگی این گونه مردم آشنایم. فریاد زدم متشکرم، شاید خودتان هم هنوز نمی دانید چه خدمتی به من کرده ای. بیا برویم، اما بگو چطور دانستی که من از آن زنهایی هستم که لایق توجه و دوستیم؟ چطور جرأت کردی به طرف من بیایی؟ چرا جرأت نکنم؟ شما تنها بودید. آن آقا خیلی جسور بود. الان شب است. قبول میکنید که این وظیفه کسی است که... نه نه، راست بگو. پیش از اون که اون طرف خیابون بری نمیخواستی پیش من بیایی؟ از اون طرف خیابون راستش نمیدونم چه بگم. نمیدونم. میدونی که من امروز شاد و خوشحال بودم، قدم میزدم و آواز میخوندم. آخر راهی بهتر از خارج شدن از شهر به نظر نمیرسید، اما شما چه میدانم، شاید خیال کرده باشم. ببخشید دوباره شما رو متوجه این موضوع کردم. بله، شما گریه میکردید و من نتوانستم. بله، نتوانستم تحمل کنم. این وضع قلبم را فشرد. آه خدای بزرگ، شاید من حق داشتم به خاطر شما متأثر شوم. مطمئنن این برای من گناهی محسوب نمی شود که دلسوزی برادرانهی به شما روا دارم. اگر گفتم دلسوزی، مرا ببخش. از طرفی آیا از اینکه به شما متشبث شدم خطایی کردم؟ و او در حالی که دستم را می فشرد گفت: بس است، بس است، دیگر حرف نزنید. این تقصیر من است. من خودم این وضع را به وجود آوردم، اما خوشحالم که دوباره اشتباه نکردم. خب رسیدیم، باید برم خونه. آری، چند قدم بیشتر فاصله نداریم. خدا حافظ. در ضمن تشکر میکنم. راستی منظورتان این است که ما دیگر همدیگر را نمیبینیم؟ آیا همه چیز تمام شد؟ دختر جوان خندید و گفت: خب آنچه شما میخواستید دو کلمه بود، اما حالا دیگر من چیزی نمیگویم. شاید هم دوباره همدیگر را ملاقات کنیم. گفتم: فردا اینجا خواهم بود و از اینکه با اطمینان خاطر میگویم و خیلی اصرار میکنم، مرا ببخشید. بله همینطور است، خیلی عجله میکنید، خیلی از حد معمول هم فراتر میروید. حرفش را قطع کردم و گفتم: خواهش میکنم گوش کنید، گوش کنید. و از اینکه دوباره چیزهایی به شما میگویم که، اما خب این عقیده من است. من فردا باید اینجا بیایم. من در عالم خیال زندگی می کنم. می دانی من آدمی خیال بافم. کمتر با زندگی حقیقی مثل الان روبرو می شوم. بله خیلی به ندرت. به طوری که جز در خوابهای طولانی از این دقایق اطلاعی ندارم. شبها و هفته ها و سالها من شما را در عالم خواب و رویا خواهم دید. مطمئن باشید که فردا در همین ساعت همین جا خواهم بود، و بسیار خوشحال خواهم شد که بدین وسیله خاطرات امروز برای من تکرار شود. از این پس این امکان برای من خوشایند خواهد بود. من سه جای دیگر نیز در پترزبورگ میشناسم. در یکی از همین مکانها بود که من هم مثل شما گریه کردم. کسی چه میداند؟ شاید شما هم چند دقیقه پیش به دلیل خاطراتتان گریه میکردید. اما خواهش میکنم مرا ببخشید. باز هم خودم را فراموش کردم. شاید روزی شما هم اینجا خوشبخت بوده اید. دختر جوان گفت: خیلی خوب، فکر میکنم فردا ساعت 10 بتوانم اینجا بیایم. دیگر نمیتوانم امتناع کنم. نکته این است که مجبور خواهم بود اینجا باشم. البته فکر نکنید که قرار ملاقات میگذارم، بلکه فقط به خاطر بعضی کارهای خودم لازم است باشم. اما میخواستم صادقانه یک موضوع را به شما بگویم، و آن این است که اگر شما هم بیایید مانعی ندارد. در ابتدا ممکن است موارد ناخوشایندی مثل امشب پیش بیاید، اما بی پرده میگویم میل دارم شما را ملاقات کنم تا آن دو کلمه را به شما بگویم. اما شما هم بدین سادگی درباره من قضاوت نکنید. نگویید که من به این بی بند و باری با هر کسی که رسید قول و قرار میگذارم. این یکی رو هم اگر تنها، خب بگذار این را سربسته بماند، اما یک شرط دارد. با شعف فریاد برآوردم: بگو، به من بگو، هر شرطی که باشد قبول میکنم. من آماده پذیرفتن هر شرطی که بگویید هستم، فرمان بردارم. شما خیلی شخص محترمی هستید، شما من رو میشناسید. دختر جوان با خنده جواب داد: و از همانجا که شما رو میشناسم، فردا به ملاقاتتان خواهم آمد. من شما را کاملا می شناسم، ولی دقت کن، باید قول بدهی. قول بدهی که اولا تو رو به خدا هرچه می گویم درست جواب بده. آخر می دونی که من چقدر با شما رو راست هستم. بله باید قول بدهید که عاشق من نشوید. بله این حقیقت است که من حاضرم با شما دوست باشم. این هم دست دوستی. ولی استدعا دارم که عاشق من نشوید. در حالی که دستش را می فشردم فریاد زدم سوگند می خورم. آقا قسم نخورید، می دانم خیلی احساساتی هستید و چون باروت آماده ای انفجارید، اما از حرف زدن من ناراحت نشوید. خوب بود می دانستید که بله، من هم مثل شما کسی را ندارم که با او کمی صحبت کنم، هیچ کس را ندارم که من را نصیحت بکند و البته خیابان جایی نیست که دنبال ناصح گشت، اما شما استثناء هستید. مثل اینکه 20 سال است من با شما آشنا هستم، حتما شما به عهدتان وفادار خواهید بود، اینطور نیست؟ شما خواهید دانست که، اما حالا فاصله از امشب تا فردا را چگونه تحمل کنم؟ راهش این است که امشب با خیال راحت بخوابید. شب به شما خوش، من به شما اعتماد دارم. مگر انسان حق ندارد احساسات خود را بروز بدهد؟ بله، حتی احساسات برادرانه را. راستی چه خوب گفتید، این بیان چقدر عالی بود، آنقدر عالی که مرا بران داشت که به شما ایمان پیدا کنم. اما چطور، چه ایمانی؟ بذارید تا فردا صبح این را سربسته بماند، زیرا اگر این واقعه به صورت افسانه‌ای جلوه کند خیلی بهتر است. شاید فردا من همه چیز را برایتان بگویم و شاید هم برعکس. اما نه، همه چیز خود را برایتان میگویم. اما چی؟ مثل اینکه معجزه‌ای روی داده. آه خدای بزرگ، من کجا هستم؟ میتوانم باور کنم که شما از خونسردی خودتان ناراضی نیستید؟ آیا آنطور که دیگران مرا از خود راندن شما مرا از خود دور نمی کنید؟ اما راستی این چند دقیقه با خوشبختی یک عمر برابری می کرد. شاید بتوانم بگویم شما بودید که مرا نسبت به خودم خوشبین کردید و شکهای مرا زدودید. چه خوب بود نظیر این لحظات باز هم برایم پیش می آمد. خیلی خوب، به این ترتیب شما اولین کسی هستید که مرا وارد مرحله جدیدی از زندگی کردید. فردا همه چیز را برایتان خواهم گفت و شما هم همه چیز را، بله، آنچه را می دانید و البته اگر میل داشتید برایم تعریف خواهید کرد. خداحافظ، خداحافظ. به این ترتیب از هم جدا شدیم. تمام شب را بیدار بودم و قدم می زدم و تا فردا از خوشی در پوست نمی گنجیدم.